بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. در روایتی هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکله الى قصعتها. در این روایت پیامبر خدا پیشبینی کرده امروز جامعه اسلامی رو، البته قبل از بیداری اسلامی. می فرماید می بینم که در آینده به زودی جوامع دیگه، امتهای دیگه به شما حمله ور می شوند، مانند کسانی که بر سر کاسه قضا به قضا حمله می کنند. کسانی که اطراف یک کاسه چجوری اطرافش نشستن می خورن، می فرماید به امتهای دیگه این به این شکل شما رو غارت می کنند، شما رو مورد تعدی قرار می دن. سوال میکنن که من قلت نحن یومئذ، آیا ما در اون زمان تعدادمون کم هستن که اینجور مورد هجوم دیگران قرار میگیریم؟ فرمود نه، ولیکن غثاء کغثاء السیل، کف مثل کف هستید، زیاد هستید ولی پوک مغز ندارید. ولینزعن الله من صدور عدوکم المهاب منکم، خداوند هیبت شما رو از دل دشمنانتون میبره. ولیغذفن الله فی قلوبکم الوهن، در دل شما هم خدا سستی قرار میده. یکی پرسید این وهن، این سستی چیه؟ حضرت فرمود حب الدنیا و کراهیت الموت، یکی دنیا دوستی، یکی ترسیدن از مرگ. میگه به دلیل اینکه شما دنیا دوست و از مرگ میترسید تعدادتون زیاده، الان بیش از 1,500,000 مسلمان داریم، ولی یه مش اسرائیلی که در آمریکا هستن دارن بر جامعه اسلامی حکومت میکنن، نفت رو میبرن، امکانات رو میبرن و جامعه اسلامی رو به این روزی که در آن هستن مسلمان ها انداختن که در برابر چشم میلیاردها آدم قرآن رو میسوزونن و مسلمان ها این دومین باره که قرآن رو میسوزونن دیگه. قرآن مسلمان ها هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. حالا این بیداری اسلامی که به برکت جمهوری اسلامی در جهان تحقق پیدا کرده، امیدواریم انشاءالله که به این شرایط فعلی پایان بده. صلوات خط بفرمایید. این مال عکسشه دیگه، مال حالاست، نه مال اونا. سستی به خود راه نمی دادن دیگه. بله درسته، خدمتتون عرض کنم، یعنی کلمه وهن رو از اونجا استفاده کردم. خدمتتون عرض کنم که بحث ما در این مسئله بود که آیا اجراء حدود در زمان غیبت جایز است یا جایز نیست. روی مبنای ولایت مطلقه که گفتیم بحث نیست، ولی روی سایر مبانی داریم بحث میکنیم که آیا اجرای حدود جایز است یا نه، چون همه کس، همه فقها به این مبنا اعتقاد ندارن. میخواییم بگیم روی سایر مبانی هم این چی؟ دانشجو هاست؟ از کلاس اومدم بیرون؟ بله. خدمت رو عرض کنم که روی مبانی دیگر آیا اجرای حدود جایز هست یا نیست در زمان غیبت؟ واجب هم میتونه، بله دیگه. بعضی از چیزا جوازش به معنای وجوبشه. مثل فرض کنید که امر بین وجوب واجب و حرام هست، یعنی در خیلی از جاها مثل تجسس مستحب نداریم، تجسس یا حرامه یا واجبه. اگه برای حفظ حکومت باشه تجسس واجبه، اگر برای حفظ حکومت نباشه تجسس حرامه. خدمتتون عرض کنم که در اینجا ابتدا اقوال رو نقل میکنیم، چون در نقل این اقوال توجه داشته باشید که ما میخوایم این رو اثبات بکنیم که مشهور بین فقهای قدیم و جدید به شهرتن کادن یکون اجماعن این است که حدود، اجرای حدود در زمان غیبت برای فقیه للفقهاء الجامع للشرائط الفتیا این جایز است. حالا اون ولایت مطلقه رو قائل باشن یا نباشن، اینجا دلیل خاص داریم. در اینجا چیزی هست، فعلا اقوال رو نقل میکنیم، بعد به ذکر ادله خواهیم پرداخت. اولین کسی که دیروز عرض کردیم بعد از نیابت خاصه، فقیه معتبری که در جامعه تشیع وجود داشته، شیخ مفید بوده. شیخ مفید تقریبا 7 سال بعد از نیابت خاصه به دنیا آمده، یعنی تاریخ تولدش 336، 413 از دنیا رفته، نیابت خاصه 329 پایان یافته، یعنی 7 سال تقریبا بعد از او بوده. اولین کسی که فتوا داده از قدما شیخ مفیده، بعد از شیخ مفید شیخ توسیست که متولد 385 متوفای 460 هست، که این عبارت این دوتا بزرگوار رو خوندیم. بعد از شیخ، خدمتون عرض کنم که توسی سلار دیلمی است، سلار، که این متوفای 1463 است، که ایشون هم در کتاب در بحث جهاد و امر بالمعروف از کتاب مراسم، کتابش اسمش مراسم هست، ایشون میفرماید بله ولا ينكر المنكر منكرا بنكر ولا يأمر معروف ولا يأمر بمعروف الا بمعروف فاما القتل والجراح في الانكار فإلى السلطان او من يأمره السلطان فان تعذر الامر لمانع فقد فوضوا الى الفقهاء اقامه الحدود والاحكام بين الناس. میگه اگر نشد، امام معصوم نشد که هم تعبیر به سلطان میکنه، ایشون میفرماید فوزو، خیلی صریح اینها میگن، خیلی مهمه ها، میگن خیلی قاطع، میگن تفویض کردن ائمه معصومین اجرای حدود رو، اقامه حدود رو به فقهای واجد شرایط، که این مطلب رو در کتاب مراسم اگه بخواید ببینید، سلسلت ینابیع الفقهیه که اینجا دارید دیگه. اینجا جمع کردن همین کتاب ها رو، جلد 9 صفحه 67 از کتاب مراسم نقل میکنه. بعد از ایشون خدمت از کنار ما نمونه دیگه، نمونه های مهم شو. ابن ادریس هلیست. بله، یعنی همه فقیه جامعه شرایط میتواند دیگه. متولد 543، متوفا ابن ادریس 543، متوفای 598. این از علمای قرن ششم بوده. بله، در کتاب سرائر، در کتاب حدود سرائر. ایشون، الان حالا توجه داشته باشید، اونا مخالفا نسبت دادن به ابن ادریس و ابن زهره، نسبت دادن که اینا مخالفن، در صورتی که اگه شما مراجعه کنید به کتابش، همونطور که صاحب جواهر هم حالا نقد کرده، ایشون میگه این ثابت نیست، بلکه عکسش ثابته. عکسش الان این که الان عبارتی که ما میخونیم از سرائر، عکس این مسئله است. شون در کتاب سرائر چند فراز از این متن ایشون رو میخونم. شون میفرماید: فصلون فی تنفیذ الاحکام و ما یتعلق به ذالک ممن لهو اقامت الحدود و الاداب. این عنوان فصله. بعد خدمتتون عرض کنم که یه مقداری میاد جلو، میفرماید: فتنفیذ الاحکام الشرعیه و الحکم به مقتضی تعبد فیها من فروز الائمه علیهم السلام المختصه بهم بله، دون من عداهم من لم یؤهلوا لذلك فان تعذر تنفیذها بهم و بالمأهول لها من قبلهم لاحد الاسباب لم یجز لغیر شیعته. میگه منظور اونها مخصوص ائمه است، به غیر اونها و لغیر شیعتهم المنسوبین لذلك، شیعیانی که منصوب شدن من قبلهم، نمیشه لم یجز تولی ذلك ولا تهاکم الی ولا توسل به حکمه الی الحق ولا تقلید الحکم الاختیار ولا لمن لم یتکامل له شروط نائب عن الامام فی الحکم من شیعته و هو العلم بالحق فی الحکم المردود الی. میفرماید کسی دیگه نمیتواند، چیزی که از اون کس میگه میشد کسی که تکامل پیدا نکرده شرایط، یعنی اگر تکامل پیدا کرد میتواند، اگر اون شرایط حکم در کسی در فقیه حاصل شد، این میتواند. اون وقت تقریبا دو صفحه بعدش این جمله رو داره: فمتا تکاملت هاده شروط، که شروط رو میگه، شروط میگه بصیرت باسته باشه، حلم داشته باشه، عقل داشته باشه، ورع داشته باشه، زهد داشته باشه، تدین داشته باشه، علم به احکام داشته باشه. از اینجا از علم به احکام با شروع میشه و بعد این شرایط تقوایی ذکر میکنن. بعد میگه فمتا تکاملت هاذه شروط فقد اذن له فی تقلد الحکم و ان کان مقلده ظالما متقلبا. هر چند از طرف ظالم هم این چیز شده باشه، این میتواند حکم کنه، این اجرا کنه، حدود و احکام رو میتواند اجرا کنه.
دلیلش رو
نام دلیل هم بعد میگیم دیگه. اینا فقط فتوا دادن، اینا کتاب فتواییه. بله، بعد برای دلیلش هم میگیم. بعضیاشون ممکنه بعد جنبندی ادله شون رو میگیم دیگه. اینا فکر، ولی کن مهم اینه که میگه فقط فوزو، این خیلی مهمه. شیخ مفید، شیخ طوسی، اینا میگن ائمه تفویض کردن، یعنی اینا فهم قدما از روایات برای ما خیلی مهمه، که قدما که نزدیک به اصل ائمه بودن از روایات چی فهمیدن. اینطور قاطع مسئله کمی نیست که مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، مثل امثال اینها استنباطشون اینطور قاطع باشه. یعنی همونطور که گفتیم اینها قرائنی دارن برای اینکه ممکنه حتی روایت هم ضعیف باشه، ولی قرائن دارن که قطعا منظور ائمه این بوده. این خیلی مهمه به نظرم. علامه محقق هلی ایشون تردید داره که حالا جز متوقفین عرض میکنیم، محقق هلی که قبل از علامه بوده، صاحب شرایه، بله، و استاد و این چیزاش میشه، یعنی قبل از علامه بوده. ولی خود علامه ایشون دو تا قول داره. یک قولش همین است که میفرماد در کتاب مختلف، علامه هلی 648 متولد شده، 726 از دنیا رفته، محقق و جزء متوقفینه، اینو بعدن میگیم، تردد داره، توقف داره، ایشون فتوا نداده، محقق فتوا نداده، صاحب شرایع فتوا نداده، که آقای صاحب جواهر هم تعجب میکنه چطور ایشون فتوا نداده، تعجب میکنه. ایشون میگه علامه هلی اینجوری میگه، حالا عرض بکنیم میرسیم به این عبارت چه میخونیم. ایشون میگه بعد ان نقل عن الشیخ و ابن ادریس کلامهما حول اقامت الحدود، میفرماید فاما القتل والجراح في الانكار فالى السلطان و من يامره فان تعذر الامر لمانع فقد فوزوا الى الفقهاء اقامت الحدود والاحكام بين الناس بعد ان لا يتعدى واجبا. باز عبارت علامه در مختلف هم این است که تفویض شده این مسئله به ایشون. بله، دو در سلسله ینابیع الفقهیه جلد 9 صفحه 268 ایشون مطلبش در کتاب امر به معروف و نهی از منکر از قواعد، در کتاب امر به معروف و نهی از منکر کتاب قواعد علامه. ها نه ببخشید این مطلب که از این نه در مختلفه، اون دو تا مطلب ایشون داره، یکی در کتاب امر به معروف و نهی از منکر داره، ایشون در اونجا داره که فهم ماه اقامت الحدود فانها الى الامام خاصه او من یاذن الله، اون در عبارت قواعد اینه، ولی الفقهاء الشیعه فی حال الغیبه ذلک، دو تا عبارته که اون عبارت در قواعد داره که فقها در مختلف هم داره، این عبارت دوم مال مختلف هستش، اون ولی الفقها فی حال الغیبه ذلک در مختلف هم این داره، هم در قواعد داره هم در مختلف. بعد از او دیگه میاد از علامه به این ور میشه متأخرین دیگه. شهید اول هست 734 786 چی؟ هشتم میشه دیگه، قرن هشتم میشه. خدمتتون عرض کنم ایشون در کتاب امر به معروف و نهی از منکر از لمعه میفرماید و یجوز للفقهاء حال الغیبه اقامت الحدود مع الامن من الضرر و الحکم بین الناس مع اتصافهم به صفات المفتی، که اون شرایطو میگه، اینم در متن لمعه است که میفرماید جایز از فقها این رو اقامه کنن. بعد میرسیم به محقق کرکی که در قرن دهم هست، که ایشون اصلا قائل به ولایت مطلقه هست، که این دیگه اصلا بحثی درش نیست. بله بله، اصلا اجازه داشته شخص شاه طهماسب از ایشون اجازه میگیره برای حکومت، که ایشون هم میگه باز در کتاب جامع المقاصد میگه که و اما اقامت الحدود فانها الى الامام خاصه او من یاذن له و لفقهاء شیعه فی حال غیبت ذلک، اینم باز مال محقق کرکی. در خدمتتون عرض کنم که بیایید آقا ولشون کنید، حالا با این آقای چیز خدمتتون عرض کنم که حالا دیگه بسته، این از قدما یکی دو تا هم از متأخرین گفتیم. بله، محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد دیگه عرض کردیم دیگه، جامع المقاصد. شهید ثانی نگفتیم، میخواید بگیم اونم دیگه در شهر لومه. شهید ثانی ایشون میگه که در شهر لومه هم در چیزه این که اینجا نقل کردیم از مسالکه ایشون میگه که یجوز و علی القول یجوز ذلک للفقیه الجامع لشرایط الفتوا و ان سوقنا له ان سوقنا یه انی داره ان سوقنا له اقامه الحدود حال الغیبه، این معلوم میشه یه تردیدی توش داشته. بله مسالک مال شهید ثانیه. چیزی که ایشون اولش اینجوری میگه، بعد میاد میگه که بله ثم قال فی مسئله جواز و اقامت الحدود للفقهاء العارفین، میفرماید هذا القول مذهب الشیخین رحمهم الله و جماعت من الاصحاب و بهی روایت عن صادق، که ایشون استدلال هم آورده که هم مقبوره عمر ابن حنظله رو نقل میکنه، شون میگه و فیه مصلحتون کلیتون و لطفون فی ترک المحارم و حسب لانتشار المفاسد و هو قوی، میفرماید این قول قوی هست. میگه اول میگه اگر گفتیم، بعد میگه این قول این که هست به نظر من این قوی هست. خدمتتون عرض کنم که نه بس مظنون بودن از چی؟ فوض تفویض، یعنی کلمه تفویض نداره، کلمه تفویض نداره. بله خدمتتون عرض کنم. اما این آقای چیز بنابر این خدمتتون عرض کنم که فقهای قدیم و جدید، قدما و متأخرین، اینها معتقد هستند بر این که چیه؟ معتقد هستند بر این که جایز است برای فقهای جامعه شرایط، بلکه عده‌ای از اونها تصریح کردن که ائمه تفویض کردن اجرا و اقامه حدود رو به فقها عارفین. ولی در این میان فقط محقق حلی هست که صاحب شرایط، ایشون میگه که لا یجوز لأحد اقامت الحدود، این در شرایع هست، الا للامام مع وجوده او من نسبه لاقامتها. بعد میفرماد و من عدمه یجوز للمولا اقامت الحد الا مملوکه، اگر نیست مثلا مولا بر مملوکش، پدر بر فرزندش. بعد میفرماد و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامت الحدود فی حال غیبت الامام کما لهم الحکم بین الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت. ایشون نسبت به قیل میده، این اشاره به این ضعف این قول هستش که ایشون اول گفته جایز نیست، بعد گفته قیل که فقها، یعنی حرف شیخ طوسی و شیخ مفید و امثاله رو به قیل نسبت داده ایشون. یکی اینه که نشون میده که ایشون مثلا در این تأمل داره. اما علامه در دو جا اونجا نقل کردیم ازش که در دو تا کتابش قواعد بود و یکی هم مختلف بود که ایشون میگه هست. یک کتاب دیگه تحریرش، کتاب علامه کتاب زیاد داره، در کتاب تحریر خدمتون عرض کنم که جلد دو صفحه 242 ایشون میگه که و هل یجوز للفقها اقامت الحدود حال الغیبه، جزم به شیخان، شیخ مفید شیخ طوسی قاطعانه گفتن میشه میتواند و هو قوی جن اندی، این قول به نظر من قوی است و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک، من را باز کمک کنم. در کتاب تذکره هم باز همین جور میگه لا یجوز لاقامت عهد اقامت الحدود، بعد تا اونجا که میفرماید مفصله و قدر و بله کما ان للفقها الحكم بین الناس فجزم به شیخان، یعنی هل یجوز للفقهاء اقامت الحدود فی حال الغیبه، جزم به شیخان عملا به هذه الروایه، همون روایتی که قبلا میخونیم، حالا بعدا ایشون روایت حفص ابن قیاسه، بله ولی ما فی تعتی بله
عملا به حاضر روا کمایتی که ان للفقها الحکم بین الناس فکان الیهم اقامت الحدود ولی ما فی تعدیل الحدود من الفساد ولی ما روی ان من استخلفه سلطان ظالم علا قوم و جعل له اقامت الحدود جاز له ان یقیمها علیهم علی الکمال و یعتقد ان انما یفعل ذالک به اذن سلطان الحق لا به اذن سلطان الجور و یجب علی المؤمنین معونته و تمکینه من ذالک ما لم یتعد الحق. اینجا ایشون باز همین نظر رو داره، در کتاب قواعدم که قبلا عقل و در منتها دو تا مطلب داره. در کتاب منتها جلد دوم صفحه 994 ایشون میگه که فهل یجوز للفقها اقامت الحدود فی حال الغیبه جزم به شیخان عملا به حاضر روایه و اندی فی ذالک توقف. ایشون میگه من توقف دارم. در اکثر کتاباش میگه قوی، ولی در اینجا میگه من توقف دارم. علامه عجیبش اینه که باز در همین کتاب منتها باز در همین باره میفرماید در جای دیگه از این کتاب قواعد، بله منتهی المطلب، ایشون میگه که وقد ثبت ان للفقهاء الحكم بین الناس فكذا لهم اقامه الحدود ولان تعتيل الحدود حال الغيبه حال غيبه حال الغيبه مع التمكن من استيفاء مع التمكن من استيفاءها يقتضي الفساد فكان صائغا فهو عندي وهو قوي عندي. حالا یادش رفته بوده اونجا چجوری بوده که خلاصه در اکثر جاهایشون فتوا به این جواز اقامه حدود میده. نه در یک کتابه، من نه تقدم و تأخرش رو نمیدونم. به هر حال در خلاصه مطلب جمع‌بندی اقوال این است که مشهور بین متقدمین و متأخرین فتوا به جواز اقامه حدود توسط فقهاست. تنها نقل مخالفی هم نداریم، مخالف نداریم، یعنی لا خلاف. فقط چیزی که هست یکی علامه یه مقداری توقف کرده، یعنی فتوا برخلاف نداده ها، فقط و قیله گفته چیز شهیدن خدمتتون عرض کنم. یکم علامه در احد اقوالش، یکم نسبت به ابن زهره و ابن ادریس داده شده که ابن ادریس اونجوری بود و دیگرام صاحب جواهر اینها، من عبارت ابن زهره رو پیدا نکردم. اونا میگن که ثابت نیست این مسئله، در این نسبت به ابن زهره و ابن ادریس هم ثابت نیست. بنابراین ما نظر مخالفی در این جهت نداریم، در واقع نداریم، در واقع در
زیاد میشد به احترام اینها مخالفت.
بالاخره فتوا دادن دیگه. بله صاحب جوار از مخالفین موافقین خیلی سفته، اصلا میگه من تعجب میکنم چون شرح شرایع دیگه جوابشون میگه با این همه دلیلی که داریم بعد از همه دلیل میگه من تعجب میکنم از این مصنف که آمده توقف کرده در این مسئله، توقف کرده، ایشون نمیگه مخالفت کرده. اون ادامهش میاد ولی کن اون طعم شیخ رو نچشیده، مال ولایت فقیه، مال چیز هستش، مال این جهت نیست. ایشون میگه که عبارت جواهر این است: بل هو المشهور بل لا اجد فیه خلافا الا، این عبارت جواهره جلد 21 صفحه 394، بل لا اجد فیه خلافا الا ما یحکا عن ظاهر ابن زهره و ابن ادریس ولم نتحقق. ما این مخالفت اینا رو به دست نیاوردیم که بل لعل المتحقق خلافه، که هم ما عبارتشو خوندیم، اون چیزی که هست و اون که ثابت هست خلافشه. بعد خدمتتون عرض کنم که فمن الغریب، بعد از یه مقداری که بحث میکنه میفرماید فمن الغریب بعد ذلک ظهور و توقف فیه من المصنف و بعض و و و بعض کتب الفاضل سیما بعد وضوع دلیله، که تعجب میکنم که چرا مصنف در این مسئله توقف کرده. خب حالا این از نظر اقوال، بنابراین کسانی که به نظر مشهور، خصوصا مشهور قدما توجه دارن، قطعا نمیتونن خلاف این مسئله فتوا بدن. خدمتتون عرض کنم و اما دلیل این نظر، من دلیلشو چند مطلب هستش که اینجا منعکس کنم، شاید تو ذهن بهتر بمونه. دلیل این که چرا جایز است، اینا فعلا نظر بود، فتوا بود، فتوای قدما متأخر بود، اما دلیلشون چیه؟ بله؟ بله بله. این رو دیگران هم گفتن، آقای خویی اینا رو جمع‌بندی کرده در این کتابشون، که این جمع‌بندیشون همون جمع‌بندی است که سایر فقها هم گفتن، ولی کن ایشون خلاصه تر و جامع‌تر هست. آقای خویی با اینکه اون ولایت مطلقه رو نمیگه، ایشون میگه اجرای حدود رو فقیه میتواند اجرا کنه. آقای خویی قائل به این هست، به این دلیل. اصلا ما داریم، نه همه این کسانی که ما داریم میگیم، الان داریم میگیم بحث ولایت مطلقه نمی کنیم دیگه الان. بله ما میگیم، الان میگیم کسانی که این فقهایی که گفتیم اصلا اعم از این است که ولایت مطلقه رو قائل باشن یا نه، به این دلایلی که داریم میگیم، میگن در زمان غیبت میشود حدود رو چیکار کرد، فقها میتوانند حدود رو اجرا کنند.
قائل نباشه نسبت به حکومت اسلامی، وقتی قائل به این باشه که میشه اجرای حدود کرد، و این خودش جور در نمیاد که
نه ممکنه حکومت اسلامی فقط مبناش ولایت مطلقه نیست. ما الان ببینید، الان قانون اساسی که ما داریم جوری تنظیم شده که با همه مبانی چیز جور در میاد، هرچند که مبنای اولیش ولایت مطلقه فقیه بوده تو قانون اساسی هم اومده، ولی الان چه جوریه؟ الان شورا بگی، اگه کسی گفت شورایی، من شورا را قبول دارم، خب میگیم مطابق شورا است، نظر مردم است. اگه کسی گفت حزبه، میگه حزبه. یعنی الان با رو هر نظری که شما به مبنای ولایت بگی، الان قانون اساسی ما جوره منطبق هستش. اینجور نیستش که بگیم که فقط رو مبنای امام تنظیم شده که قائل به ولایت مطلقه است. اگر گفتیم ولایت مطلقه، باز میگیم ولایت مطلقه رو مردم اختیار دادن. فقط توجه کردید؟ شما بگید امام معتقد هست خدا داده، آقای فلان معتقد هست مردم دادن، خب میگیم اینجا مردم اختیار دادن در قانون اساسی به ولی فقیه که ولایت مطلقه بشه بشه. ما میگم با همه مبانی جور در میاد. اینجا که الان داریم بحث میکنیم، اینجا الان میگیم که رو همه مبانی، رو همه مبانی میخوایم بگیم که اجرای حدود جایز. دلیلش اینه، اگر بخوایم رو همه مبانی بگیم باید دلیل بیاریم، دلیلش اینه. اگه فقط بخوایم روی مبنای ولایت مطلقه بگیم اصلا دلیل لازم نداریم، توجه کردید؟ ولی که روی این مبنایی که داریم میگیم، خدمتتون عرض کنم دو تا دلیل برای این مسئله آوردن و چند تا مؤید. دلیل اول تکملت المنهاج. خدمتتون عرض کنم که تو هم تکملت المنهاج هست، هم در موضوعه الان اخیراً دیگه چی شده به سمو موسوعت الامام الخویی، همه کتاب‌هایشون رو بر مجموعه آثار بود. خدمتتون عرض کنم که به دو تا دلیل استدلال کردن، یک حکمت اجرای حدود، دو اطلاق ادله وجوب اجرای حدود. این دو تا دلیل به عنوان دو تا دلیل اصلی ذکر میشه، در کلام سایر فقها هم آمده، ولی ایشون جمع‌بندیش آورده، خلاصه هم آورده. خدمتتون عرض کنم که اولی این که اولین دلیل این است که ما میگیم اجرای حدود چه حکمتی داره. حکمت اجرای حدود عبارت از جلوگیری از گناه، جلوگیری از فساد، که این حکمت در روایت هم آمده در نهج البلاغه حکمت 252 آمده که خداوند حدود رو واجب کرده اعظاماً للمحارم، برای اینکه مردم اهمیت بدن به محرمات. اگر کسی بداند اگه شراب بخوره شلاق میخوره، اگر نمیدونم فلان کار رو انجام بده اعدام میشه، سنگسار میشه، چه میشه، این براش مهم هستش، جلوی فساد گرفته میشود. اگر حدود اجرا نشه فساد چیه؟ فساد گسترش پیدا میکنه. بله دیگه، بله چیز هست، حالا هم حکمت میشه هم علت میشه، منافات با هم دیگه نداره. خدمتتون عرض کنم که میگه ما اگر حکمت نه همه دلیل اول حکمت اجرای حدود میبینیم، حالا من چند تا روایت راجع بخونم که ببینید اختصاص به یک زمانی دون زمان دیگر نداره. در وسائل جلد چاپ آل البیت جلد 28 صفحه 12 حدیث دوم میفرماید از امام باقر علیه السلام حد یقام فی الارض از کافیها من متر 40 لیل و ایامها، یک حد از حدود الهی اگر جاری بشه در زمین، این برکتش بیشتر از 40 روز بارون شبانه روز بارون بیاد. یعنی گناه سبب میشود که فساد در جامعه زیاد بشه و اقامه حد این باعث این می شود که فساد کم بشه و برکت زراعت و برکت خدمتون عرض کنم که سایر برکت ها در زمین فراوان بشه. باز در روایت سوم دارد که و لاقامت الحد فیه انفع فی الارض من القطر 40 صباحا، اقامه حد در زمین این نافع تر است از 40 روز بارون آمدن. باز بله حالا همینو میخوام بگیم، این دیگه چه فرق میکنه؟ اتفاقا ما برای هم میگیم اختصاص به زمان حضور نداره، میگه با میگه حد رو اقامه کردن این را داره، این اختصاص به زمان حضور. کجاش داره زمان حضور؟ میفرماد حد اقامه حد این اثر رو داره. اقامه حد چه فرق میکنه چه زمان حضور باشه؟ بله اگه اینجوری بگیم پس باز بگیم نماز خوندنم، اینایی که میخوام بگم بگن نماز خوندنم زمان حضور امام زمان، اونم بیا واجب، اینم بیا واجب دیگه، چه فرق میکنه؟ بله بله این اینا هیچ، این که میگه اعظاما للمحارم، این که معلوم میشه که مثلا اقامه حدود یا مثلا اون جمله‌ای که خدمتتون عرض کنم امیرالمومنین علیه السلام داره در نهج البلاغه برای اهمیت دادن در غیر هیچ، خیلی اگه در غیر زمان حضور مهم هم ندونستن عیب نداره دیگه، اینجوری میشه دیگه.
ما چه روزی بر روایت رو بزنیم حتما به زمان حضور؟
چون قیدی نداره، مطلقه، میگه چون مطلقه، ما بحث روایت مطلقه، الان که داریم بحث حکمت و اطلاق ادله رو باز بحث میکنیم، بحث این نیستش که ما بگه که اجرای حدود فایدهش مال زمان غیبت هست، حضور هست، میگه مطلق، میگه این اجرای حدود این فایده رو داره، نمیگه که این مربوط به حضور است یا مربوط به زمان غیبته. حالا انشالله توضیح عنوان دوم میمونه برای بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.